بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض شد که بحث امسال ما اصل جاری در دوران بین المحظورین، اصل عملی که در دوران بین المحظورین جاری میشه. و نکاتی رو به عنوان مقدمه بحث در جلسات گذشته عرض کردیم. دیروز مسئله ای رو که به عنوان دوران بین المحظورین آقایان مطرح کردن گفتیم، معمولا آقایون یه مسئله فرضی رو مطرح میکنن، نیازی هم شاید نباشه خیلی به مباحث واقعی فقهی بهش اشاره بشه. معمولا مثالهایی رو که ملاحظه کردید میگن یک فردی رو دوران داره، نمیدونیم مؤمنه که دفنش واجب باشه، نبیه که حفظ جانش واجب باشه، یا کافر مهدور و دمه که هم خونش هدره هم فرض کنید دفنش حرام باشه. اینجا میشه دوران بین المحظورین. مرحوم شیخ موسی تبریزی نجفی صاحب اوثق الوسائل که دیروز عرض کردم ایشون شاگرد مرحوم سید حسین ترک بوده و به همین خاطر هم به آراء شیخ تسلط داره، مرحوم سید حسین ترک از اعظم شاگردان شیخ اعظم بوده و یه مرجعیتی هم بعد شیخ پیدا کرده و هم شاگرد مرحوم صاحب فصول بوده، ولذا فهم آراء شیخ و آراء صاحب فصول در اوثق خیلی برای شما راحته. من خواهشم اینه که به اوثق مراجعه بفرمایید، حضرات هم آیانی که تدریس دارن رسائل رو و هم دوستانی که به هر حال این بحث ها رو مباحثه می کنند. اوثق طبع قدیم صفحه 315 میشه. ایشون یک مثال های عینی فقهی رو مطرح کرده برای دوران الامر بین المحظورین. از مرحوم شیخ الطائفه این مثال ها رو آورده. من یه مثال رو میگم، صفحه 315 حتی تکثیر امثله کرده. یه مثال فقهیش رو من عرض میکنم. ایشون میفرماید به لحاظ فقهی بحثه که اگر مقتوع الذکر ساحق زوجته ثم طلقها، امکان الحمل وجود داره در مقتوع الذکر، لذا بحث فقهی است که این مساحقه به حکم دخول هست یا به حکم دخول نیست. اگر به حکم دخول باشه، طلاقی که بعد از این مواقعه اتفاق افتاده، مساحقه اتفاق افتاده، اگر مساحقه به حکم دخول باشه طلاق میشه طلاق رجعی. اگر مساحقه بلاز فقهی هم بحث هم قائل داره هم وجه داره، و اگر ما این مساحقه رو به حکم دخول نگیریم طلاق میشه بائن. نه لغویشه دیگه، مساحقه آیان و قضات در کیفری نیست. به مقتوع الذکر چون فعل مواقعه رو به لحاظ لغوی نمیشه عرض بکنم اطلاق کرد، همون لغوی مساحقه میشه. اگر این فعل رو، این مساحقه رو به حکم دخول نباشه، این غیر مدخوله میشه و علل قاعده طلاق طلاق بائنه. خب حالا چی اتفاق میفته؟ بعد از این عمل این آقا مطالبه تمکین میکند. اگر طلاق طلاق رجعی باشه، اجابت بر زوج واجب است، تمکین به زوجه ببخشید تمکین به زوجه واجب است. اگر طلاق طلاق بائن باشه حرام است. خب این شد دوران الامر بین المحظورین. به لحاظ فقهی هم عرض کردم، ملاحظه هم بعد مراجعه بفرمایید ملاحظه کنید، اختلاف رأی هم هست. و مثال‌های دیگه. خواستم این رو فقط بگم که بعضی از آقایان گاهی اوقات استبعاد میکنن که شما در برخی از بحث‌های اصولی، چون اصول به تعبیر جناب آخوند صناعتون، به تعبیر آقایان دیگه هم یک علم عالی هست، جوونا میگن آقا کاربردی نیست، دقت میکنید اینها در فقه کاربرد نداره برخی از مسائل. نه، کاربرد داره. جناب عرض بکنم که شیخ موسی تبریزی زحمتی کشیده مسائل به لحاظ فقهی بتونه ذیل دوران الامر بین المحظورین مطرح بشه بیان کرده، کفایت میکنه. من فقط خواستم بگم که مباحث محل ابتلا در فقه هم هست. خب، ما در دوران الامر بین المحظورین دیروز عرض کردیم جناب شیخ یک فصل علاهده ای رو تدوین نکرده که اصالت و تخییر فی دوران الامر بین المحظورین، آخر براءتی مسئله رو مطرح کرده. آخوند یک فصلی رو تأسیس کرده. دیروز عرض کردم بعضی از اعازم مثل مرحوم نائینی در فوائد، که امروز هم من فرمایشات مرحوم نائینی رو خدمتون آوردم عرض بکنم، بله، در فوائد الاصول مرحوم نائینی اعتقادشون جلد 3 صفحه 444 میشه، اعتقادشون اینه لقلت فروعه و مسائله نیاز به این که ما یک فصلی درست بکنیم تحت عنوان اصل تأخیر فی دوران الامر بین المحظوره نداره. خب این و یه وجه دیگه فنی رو من هم عرض کردم، این پاسخش اینه که به لحاظ مباحث روش شناسی که امروز آقایون مخصوصا دانشگاهی ها پررنگتر بهش میپردازن، فصل یک نکته فنی است در شکل بندی و تبویب. اگر اون جوهره فصل رو داشته باشه، کم و زیاد بودن که عذر نشد که بگیم حالا یه فصلی 100 صفحه است، یه فصلی 90 صفحه، 80 صفحه، این کمتر ما الحاقش کنیم. فصل فصله. دوستان ببینید، شما معمولا گرفتار پایان نامه هم هستید. این بحثای روش تحقیق بحثای فنی است. من اعتقادم این بوده، به دوستان سابق هم میگفتم علمای ما فوق العاده به این مسائل تفتن داشتن و رعایت میکردن. من یه وقتی همین مکاسب فقه سنتی خودمون رو، مکاسب شیخ رو در دانشگاه آوردم، نوترین روش تحقیق رو بر یک مسئله مرحوم شیخ تطبیق کردم، گفتم ببینید شیخ نفرموده مثلا متدولوژی تحقیق یک فصلی درست بکنه، منتها عملا این رو تیمی کردن. فصل تعریف داره. بعضی از آقایون تو رساله هاشون فکر میکنن حالا زیاد شد این 30 صفحه رو بگیم فصل یک، این 30 صفحه فصل دو. فصل تمایز باید داشته باشه. ما بر اساس این روش، این بحث روش شناسی، جناب آخوند کارشون شسته تر است، دقت میکنید، یک فصل میخواهد در دوران الامر بین المحظورین. حالا این بحث شکلی خیلی عرض بکنم مهم نیست. مرحوم شیخ در رسائل میفرماید سه نظر وجود داره. من متن رسائلم آوردم، ولی وقتی میخواهد عدل انظار بکنه 4 رأی رو مطرح میکنه. جناب آخوند در کفایه یک وجه دیگه رو اضافه میکنه و همون رأی رو رأی اتخاذی خودش میکنه. من اول لیست بکنم آراء رو که ببینیم چند رأی وجود داره، بعد امروز احتمالاً بتونیم رأی مرحوم شیخ رو و ای بسا مثلا بخشی از تلامزه آخوند رو که همسو با شیخ شدن، چون تلامزه سلاس مرحوم آقای آخوند همرأی با شیخ شدن، اینجا خیلی همرأی با آخوند نشدن، احتمال داره فرصت اقتضا بکنه بهشون بپردازیم. قول اول در دوران الامر بین المحظورین اینه که ما بتونیم به لحاظ عقلی قائل به تخییر بشیم، یعنی حکم العقل، عنایت کنید، حکم العقل، عقل حکم بکنه، یه حکم عقلی داشته باشیم. آقایون کلمات مرحوم نائینی و مرحوم آقای آغازیای عراقی فوق العاده اینجا مبهمه که آیا عقل اینجا حکم میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه. اینجا فعلا ولیکن علی ذکر منک تا بهش تفصیلا برسیم. ما در دوران الامر بین المحظورین تکوینن یا فاعلیم یا تارک، شق ثالثی که نداره. دوران الامر بین المحظورین این میت رو به هر حال یا دفنش میکنید یا دفنش نمی کنید، شق ثالثی تکوینا نیست. آیا در مواردی که انحصار تکوینی دارید بین الطرفین مجرا و محل و قلمرو و حکم عقل هست یا نیست؟ این یه مسئله فنیست، واقعا هم فنیه. و رحمت خدا بر شیخ، رضوان خدا بر شیخ، من گاهی اوقات نگاه میکنم هر جا دیدید یک شاگرد متضلع قهاری به وجود اومده که خیلی نظریه پردازه، سراغ استادش رو بگیرد. اون جرقه های نظریه پردازی در کلمات استادشون بوده. شیخ یه نیمخطی در رسائل داره فوق العاده مهم، ای بسا دستمایه مرحوم نائینی شده، دستمایه مرحوم نائینی شده که این مسئله رو مطرح بکنه. کلمات مرحوم نائینی و مرحوم آقای آغازی ها که آیا اینجا عقل میتونه حکم بکنه؟ بگیم عقل حکم به تأخیر کرده، یا بگیم لاحرجیه یه عقلیه، یه لابدیه یه عقلیه تکوینیه دیگه، عقل نمیتونه اینجور جاها حکم بکنه. این یک مسئله. پس ما بگیم تأخیر عقلی است قول اول، و حکم به اباحه ظاهریه بکنیم. در دوران الامر بین المحظورین به لحاظ شرعی بگیم ادله اباحه شمول داره نسبت به اینجا، و اینجا اباحه ظاهریه شرعیه جریان دارد. کل شیء لک حلال، خب حتی تعرف الحرام منه به عینه. خب این همون طور که بر شبهه لزومیه تحریمیه بدوی حاکم بود، در دوران الامر بین المحظورین هم حاکمه. شما میرید سراغ وجوب دفن، خب علم ندارید به وجوب دفن، کل شیء لک حلال. میرید سراغ حرمت دفن، علم ندارید. شما اینجا یک بحثی مطرح، باز دوباره عرض کردم بحث فوق العاده مهم و فنی مطرح میشه. شما بیاید بگید آقا این مناقضه، جریان الاصل مناقضه دارد با علم اجمالی. ما یه علم اجمالی به جامع داریم، جامع بین الوجوب و الحرمه اصل الالزام. این جامع الزام رو شما اگر بخواهید اصل عملی اباحه رو جاری بکنید، این مناقضه دارد. جریان الاصول ملاحظه کردید در بحث‌های گذشته، جریان الاصول که نباید مناقضه با علم داشته باشد. علم هم که تفاوتی نمی کند در علم اجمالی و علم تفصیلی. خب اینجا پس ما علم اجمالی به جامع، به جنس الالزام علم داریم، البته به نوع الالزام ما علم نداریم، نوع الزام رو نمیدونیم، الزام وجوبی، الزام تحریمی. آیا میتونیم اینجا ما اصل اباحه رو جاری بکنیم؟ شیخ در رسائل ملاحظه کردید اول میره سراغ این که تقویت کنیم که ما بتونیم اصالت الاباحه رو اینجا جاری بکنیم. آخرش یه بحثی میگه مرحوم شیخ، ایشون آخر بحث مطرح میکنه که ما چه بکنیم ادلت الاباحه انصراف از ما نحن فی دارد. یعنی چی؟ برخی از اساتید ما حفظه و ملا اصلا مطرح کردن که آقای آغازیای عراقی این انصراف شیخ رو خوب متوجه نشده. انصراف و ادله ای که مرحوم شیخ مطرح میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر ما باشیم یه ظهور بدوی درست بکنیم که کل شیء لکه مباح لکه حلال، با فرض این که علل مبنا داریم صحبت میکنیم، با فرض این که شمول این ادله رو نسبت به شبهات و حکمیه بپذیریم، چون یه مبنا این بود اینا ناظر به شبهات موضوعی است، ما اون رو علل مبنا اونجا بحثش رو باید مطرح بکنیم. شمولش رو اگر ما بخوایم بپذیریم نسبت به شبهات و حکمیه، این ادله ای که میگوید کل شیء لک مباح لک حلال، حرف آخر شیخینه و عبارت شیخینه ول انصاف، بله شیخ در دو جا، من آدرس شیخ رو مطرح بکنم، در رسائل صفحه 178 میشه جلد دو، در متاره که من خواهشم اینه متاره رو هم ببینید، در متاره جلد 3 صفحه 398، این چاپ مؤسسه مرحوم امامه، دقت میکنید. شیخ اونجا که این بحث رو مطرح میکنه آخرش این عبارت رو مطرح میکنه، میگه ولانصاف، انصاف اقتضا میکنه بگیم انصراف داره این ادله اباحه از ما نحن فی، یعنی شامل اون الزام، اون وجوب و حرمتی که طرفش غیر الزامی هست شامل اونا میشه. کل شیئا لک مباح، یعنی اگر در حرمت تو تنشک کردید که طرفش حلیته، عدم الزامه، یا در وجوب و صلاح شک کردید که طرفش دیگه الزام نیست، انصراف به اونا داره. از ما نحنفی که دوران الامر بین المحظورین باشه انصراف داره. خب اولین کلمات شیخ و فرمایش شیخ باید فهم بشه، ثانیاً باید تحلیل بشه. آیا ما همراهیم یا همراه نیستیم؟ ای بسا به این جنبندی و نظر برسیم در تحلیل که بگیم بحث انصراف ادله نیست، بحث انصراف ادله نیست. اصلا ما نحن فیه نمیتونه ذیل ادله اباحه قرار بگیرد. خب این شد رأی اول که ما بیایم قائل بشیم به تأخیر عقلی و حکم به اباحه ظاهریه. اگر آمدیم گفتیم اباحه ظاهری، که من دو تا رأی رو اینجا توضیح دادم، اگر بتونیم، اگر ادعا بکنیم که اباحه ظاهریه رو نمیتونیم اینجا جریان بدیم، جاری بکنیم و باید توقف بکنیم، میشه قول شیخ. شیخ میفرماید که ما یک تأخیر تکوینی داریم و یه توقف در مرحله حکم داریم. عبارت شیخ اینه رأساً، یعنی توقف هم در حکم واقعی باید توقف بکنید، هم در حکم ظاهری باید توقف بکنید. حکم ظاهری هم نمیتونید بدید. عرض کردیم جریان این اصولی که برای اباحه ظاهری هست جریانش با مشکل مواجهه. پس این شد یک رأی. رأی دوم شد که شیخ قائله و عرض کردم اعاظم تلامزه مرحوم آیا آخوند مثل مرحوم نائینی که وارد بحثش امروز میشیم، مرحوم آیا عراقی و مرحوم کمپانی رحمت الله علیه مجمعین سراغ همین رأی اومدن که ما قائل به توقف بشیم. مقابل این رأی جناب آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه که ایشون میفرماید ما تأخیر عقلی رو قبول داریم به همون استدلالی که آقایان گفتن. به هر حال ما عقلا مخیریم بین الفعل و ترک. حالا اینکه عقل حکم میکند یا نمیکند رو بحث میکنیم، ولی یه تأخیر بفرمایید تکوینی داریم، یه تأخیر تکوینی داریم. عبارتی داره مرحوم آقای نائینی که بعد امام رو ملاحظه کنید یه حمله هم به مرحوم نائینی میکنه، میگه که به هر حال مکلف از اکوان اربعه که خالی نیست. امام میگه این چه ربطی به اکوان اربعه داره؟ اکوان اربعه رو ملاحظه کردید، معمولا آقایان در کلام هم بحث میکنن، بحث فلسفیه ولی رو در کلام مطرح میکنن که شیء حادث، ماها خالی از این اکوان اربعه نیستیم، یکیش حرکت و سکونه، یکیش هم اجتماع و افتراقی، میشه چهار تا اکوان اربعه. حالا مرحوم نائینی چی تو ذهن مبارکشون بوده؟ میگه شما از اکوان اربعه که خارج نیستید، یا به هر حال متحرکید، فاعل این دفنید، یا ساکنید و تارک این دفنید. حالا این حق با امامه، ربطی به اکوان اربعه نداره، ولی به هر حال شما یه تأخیر تکوینی دارید. این تأخیر تکوینی دلیلش روشن شد. مرحوم آقای آخوند میفرماید این عبارت کفایه است، مع الحکم بالاباحه شرعا. ما اباحه شرعیه رو اینجا جاری میدونیم، یعنی این اشکالاتی که تو ذهن آقایان مثل اعاظمی مثل مرحوم شیخ که بیان بگن ما باید قائل به توقف بشیم، این اشکالات پاسخ داره. مع الاباحه، مع الحکم بالاباحه شرعا، ما اباحه شرعیه رو حکم میکنیم. ولذا عرض کردم یک مقارنه بین رأی، اعتقاد من اینه، حالا در یکی دو جلسه اول شاید تکراری باشه ولی به نظرم مفیده، اعتقادم اینه مقارنه بین رأی آخوند و شیخ در اصول بشه، جل لولل کل مباحث اصولی مطرح شده، جل لولل کلشون مطرح شده. دقت میکنید به هر حال اینجا مرحوم شیخ قائل به توقف، جناب آخوند قائل به الحکم بالاباحه شرعا، که این رو باید تحلیل بکنیم. این هم رأی بعدی شد. خب رأی حالا به یه حساب 3 و 4 میشه، به یه حساب 4 و 5 میشه اگر تفصیل بدیم. یه رأی هست که این خیلی قابل دفاع نیست، وجوب الاخذ به عهدهما، ما باید اخذ به عهدهما بکنیم بین الحرمت و الوجوب. حالا یک قول اینه به عینهی باید اخذ بکنیم به عهده ما عینن، به عینه که ملاحظه کردید اونایی که قائلن که جانب حرمت ترجیح پیدا میکنه، شیخ میگه ما استقرار کردیم، زائقه شارع رو فهمیدیم، این طوری به زائقه شارع دسترسی پیدا کردیم که هر جا وجوب و حرمتی درگیر می شود شارع تقلیب داده جانب حرمت را. حالا اینکه بپذیریم یا نپذیریم بحث دیگری است، مفصلم دیدید. پس می شود اخذ به عهدهما به عینه، که ظاهرا قائل به اینن که اخذ به جانب حرمت میشه، یا اخذ به عهدهما لا به عینه بشه. خب این لیست اقوال انشالله ما وارد باید بشیم، عرض کردم این رو تحلیل بکنیم. ما قبل از این که وارد اقوال آقایان اعظم بشیم، تک تک کلماتشون رو بگیم، من یه سوالی مطرح بکنم، این سوال رو پاسخ بدیم، چون تحلیل کلمات آقایان اعظم این محورها باید روشن بشه که تحلیل بتونید بکنید. اون سوال اینه: مل فرق در تنجیز علم اجمالی در ما نحن فیه و در بقیه موارد؟ یه بحثی رو در قطع ملاحظه کردید، در اشتغال هم انشالله ما دوباره متعرض میشیم و اون بحث تنجیز علم اجمالی است. آیا علم اجمالی کل علم تفصیلی تنجیز دارد یا ندارد؟ به تعبیر فنی‌تر آیا علیت تامه داره برای تنجیز یا اقتضاء و تنجیز داره؟ این رو امروز نمیخوای مطرح بکنیم. سوال ما اینه: شما در مواردی که به علم اجمالی تنجیز میدید، حالا با هر مبنایی که تنجیز میدید، نمیدونید که علم دارید اجمالاً به وقوع نجاست بر عبا یا بر قبا؟ علم اجمالی به تنجس عهدهما دارید، چطور شما اونجا علم اجمالی رو منجز میدونید؟ دقت کردید؟ منجز میدونید و لذا میگید لزوم اجتناب از اطراف شبهه باید بشود. در ما نحن فیه یعنی در دوران، پس علم اجمالی تنجیزش ظاهرا مشکلی نداره. در ما نحن فیه هم یه علم اجمالی وجود داره. به هر حال علم تفصیلی به ایجاب و علم تفصیلی به حرمت نداریم و یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی به جنس و تکلیف که الزامه داریم. حالا سوال اینه، این جامعه، این علم اجمالی منجز تنجیز داره یا تنجیز ندارد؟ خب این نکته فنیست، باید به جنبندی برسیم، چون عرض کردم کلمات اعلام واقعا حول برخی از مبانی میگرده که باید به جنبندی برسیم. آقایان فرمودن که اینجا ما دو تا حرف رو مطرح بکنیم، چون بعد در جریان کجا به چه خاطر نیاز میشه، بعد ما مطرح میکنیم که اینجا آیا جای جریان قبح عقاب بلا بیان هست یا نه، براءت عقلیه رو اینجا میتونید جاری بکنید یا نه. در توتون براءت عقلیه جاری بود. چرا؟ چون در توتون میگفتید ما حرمتش رو که نمیدونیم، بیان نداریم، اینجا لا بیانه. وقتی لا بیان بود قبح عقاب بلا بیان میاد. آیا در ما نحن فی میتونید ادعا بکنید لا بیانه؟ بگید آقا من به وجوب دفن که بیان ندارم، به حرمت دفن هم که بیان ندارم، یعنی به نوع تکلیف لا بیانه. آیا میتونید به همین میزان لا بیانیت تمسک کنید به قاعده قبح عقاب بلا بیان؟ یا نه یه کسی بیاد بگه نه آقا جان اینجا نمیتونید به قاعده تمسک بکنید، چون بیان هست، اصل الالزام بیانه، اصول الالزام بیانه. پس اینجا مجرای قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان نمی شود. دقت کردید؟ این بحثی که باید روشن بشه که این میزان علم بیانیت رو تمام میکنه یا بیانیت تمام نمیشه. برای اینکه بیانیت و تنجیز این علم اجمالی روشن بشه، دو احتمال داره مطرح بکنیم. یک احتمال اینه که بگیم صدق البیان بر ما نحن فیه نمی شود. این که نشد بیان، که این چه بیانیه؟ شما میگید ما به جامع الزام علم داریم، علم اجمالی به جامع الزام داریم، و این چه بیانیتیه؟ دقت می‌کنید این چه بیانیتیه؟ این فرقش با لا بیان چیه؟ یا اینه که بیایم بگیم نه آقا جان، به هر حال علم علمه، اون سه جهتی که از مرحوم نائینی در جهات تحلیلی علم و قطع گفتیم، شما که نمیتونید جهات علم را منسلخ بکنید از جهاتش. علم علمه، علم به جامعه، علم به جامعه. شما اینجا انصافا با اون جایی که در مثل توتون علم نداشتید به الزام فرق میکنه. این وجدانیه. شما در توتون ما میتونیم ادعا بکنیم لا بیانیت نسبت به الزام داریم، ولی اینجا نسبت به الزام جنس الالزام، نسبت به الزام بیان تمامه. اگر میبینید تنجیز نداره این بیان، به خاطر این نیست که لا بیانه. شرایط تنجیز دو چیزه، دو تا شرط میخواد برای اینکه منجز تنجیز داشته باشد، تحریک داشته باشد. یک، بیانیت. اینجا در بیانیت قصوری نیست، علم اجمالی در بیانیت هیچ قصوری نسبت به علم تفصیلی نداره، و علم به جامع هم هیچ تفاوتی با علم به فرد نداره. علم علمه. شما که نمیتونید تنجیز رو، ما گفتیم علم تحریک داره، در تحلیل فرمایش من تنجیز رو که و تحریک رو که نمیتونید از علم منسلخ بکنید. خب پس چرا یه شرط دومی تنجیز داره که خیلی فنی آقایون فرمودن قدرت و تمکن امتثال هم میخواد. اگر بخواهد تنجیز باشد، تحریک باشد، قدرت الامتثال هم میخواد. اگه قدرت الامتثال نباشه، علم نمیتونه منجز باشه، تنجیز داشته باشه. ما در مانهدفی اشکال به لابیانیت نیست که علم به جامع داریم، اشکال به این قدرت الامتثال نسبت به این علم نداریم. نسبت به این جامع شما چطور میخوای امتثال بکنی؟ اون علم اجمالی که گفتیم در احد اطراف علم داریم، اصابه دم رو، اونجا هم این جامع علم اجمالی هست، هم قدرت الامتثال هست. قدرت الامتثال اینه که شما میگید من از هر دو طرف اجتناب میکنم. ای بسا در شبهه غیر محصوره، ای بسا اونجا بگن به خاطر عدم القدره مثلا تنجیز نداره. دقت میکنه؟ ای بس اونجا تحلیلش رو اینطوری داشته باشن. خب ما هم بیایم در مانهنفی بگیم در دوران الامر بین المحظورین، این که میبینید جامع علم به جامع تنجیز نداره، به خاطر این لابیانیت نیست که آقای عراقی، محقق عراقی، آغازی ها روش مانوف داده. نه، بیان بیانون، اما قدرت الامتصال نیست. وقتی قدرت الامتصال نبود، این علم به جامع و این جنس نمیتواند تنجیز بیارد. این اجمال رو مبنای اول. وقت ما دیگه تموم شد. من انشالله فردا آقایونی که میخوام پیش مطالعه کنن 444 جلد 3 فوائد از تقریر رأی مرحوم نائینی شروع میکنیم. ما اعلام سلاس رو، مرحوم نائینی رو، مرحوم آغازی ها رو و مرحوم کمپانی رو تقریر میکنیم. بعد وارد معاصرین میشیم. مرحوم امام و آقای خویی رو هم معمولا دعوتمون به تعرض به آرائشون هست دیگه. حالا بیشتر هم خیلی فرصت شاید اختزا نکنه، شز و ندر مگر کسی حرف ابتکاری داشته باشه، اونا رو هم مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.